أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری بود که سه مسئله را زیر مجموعه خود دارد. مسئله اول از مسائل سگانه بخش سوم در بحث یک روز مطرح شد. طرح صورت مسئله روشن شد. نظرات مرحوم صاحب دروس معلوم، فرمایشات مرحوم شیخ انصاری روشن شد. برخی از فروع لازم در مطلب هم بیان شد. اما میرسیم به ولذی ینبغی ان یقال. اختلاف بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ گاه به این است که بایع مدعی فسخ است، گاه مشتری مدعی فسخ است. اونجا چون غالبا در خیار عیب، عیب مال کاراست و مشتری خیار عیب دارد، عیب فسخ مشتری را مطرح فرمودند. اگر نه، اگر سمن معیب بود، مالی خیار عیب دارد و میتواند فسخ کند. این چه نیست این اختلاف مخصوص مشتری باشد. گاهی مالی ادعای فسخ میکند، گاهی بایع ادعای فسخ میکنه درباره ثمن، گاهی مشتری ادعای فسخ میکنه درباره مثمن. گذشته از آن، در خصوص جایی که کالا معیب است و مشتری خیار فسخ دارد، بایع خیار فسخ ندارد، گاهی میبینیم بایع مدعی فسخ است. اگر مشتری ادعای فسخ کرد برای استرداد ثمن است، در بحث دیروز گذشت. ولی اگر بایع مدعی فسخ بود برای فرار از تعدیه عرش است، بایع میگوید شما خیار داشتید بین رد و عرش و اینا در طول هم بودن و شما رد کردید، یعنی عرش طلب ندارید. بایع برای اینکه عرش نپردازد مدعی است که شما فسخ کردید، من ثمن رو برمیگردونم. بنابراین اختلاف حقوقی بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ منحصر در این نیست که مشتری مدعی فسخ باشد، گاهی بایع مدعی فسخ است. یک نکته، ادعای بایع هم برای گاهی برای این است که ثمن معیب است و مدعی است خودش فسخ کرده است، گاهی ناظر به آن است که ثمن معیب نبود، مثمن معیب بود و مشتری خیار عیب دارد بین رد و عرش، لکن مشتری فسخ کرده است و من حاضرم ثمن را برگردانم و عرش ندهم. پس اختلاف بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ راهی به این است که بایع مدعی فسخ است و عرش نپردازد، گاهی مشتری مدعی فسخ است تا ثمن را استرداد کند. این یک نکته. نکته دیگر این که این نکته البته مرحوم آخوند رضوان الله تذکر داده. نکته دوم این است که الفسخ ما هو بر. در خلال فرمایشات دروس و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما این بود که فسخ نظیر اقرار به فسخ به منزله فسخ است، یا ادعای فسخ به منزله اقرار به اوست بر اساس قاعده من ملک. آیا کسی که مدعی فسخ است خود همین ادعا یا اقرار به فسخ فسخ محسوب می شود یا نه؟ ما باید ببینیم الفسخ ما خوبه. این در احکام خیار خواهد آمد که فرض کنیست. در اینجا گرچه آرا متفاوت است، ولی رأی نهایی این است، حق در فسخ این است که فسخ از طریق انشاء است، محتاج به انشاء است، مثل عقد یک. منتها عقد طرفی نیست، ایجاب و قبول می طلبه و فسخ انشاء است. الحمدلله. بعد انشاست نظیر ایقا مطلب دیگر، ولی انشا است، انشا یا با فعل است یا با قول، ولی انشا باید ایجاد بکنه. گاهی یک مطلب شرعی واقع می شود بدون عقد و ایقا، بدون انشا، مثل رجوع مرد به زن در عده فطری. این یه وقتی انشا میکنند میرد رجعت بود، یا با فعل انشا میکنند. یه وقت هست نه، قصد دارد که او برگردد، به فعلی انجام میدهد که مبرز و مظهر اون قصد است. این را برخی یا خیلی قائلند به این کمل وجوه. پس یک حکم شرعی به نام رجوع داریم که نیاز به انشا ندارد. قصد رجوع با انجام فعل مظهر و مبرز، رضای مبرزدار، نیت مظهردار کافی است. نه، برای اینکه انشا ایجاد میخواد. ایجاد گاهی با فعل است، گاهی با قول. این که در باب رجوع مرد به زن در عده طلاق رجعی گفتن صرف فعل کافی، ما نظیر شرعی این رو داریم. الان یه وقتی کسی یک مالی رو تملیک می کند، آدم می فروشد، انسان می خرد، این میشه قعیجا و قبول. یه وقتی هبه می کنند که خب این هم ایجاب و قبول دارد، لیکن عوضی در کار نیست، اینا انشا هست. یه وقتی انسان مهمان کسی می شود، یه ظرف میوه برای او میارد، انسان علم به رضا دارد، اینجا انشا که نیست، چیزی رو انشا نکرده که. همین علم به رضا کافی است، اذن فهوا کافی است. اذن فهوا یعنی علم به رضایت، چون در بخشی از امور اون چه که اثر شرعی دارد رضایت است، و اگر رضایت نباشد حرام است. لا یحل مال و ان مسلم الا بطیب نفسه. وقتی انسان راضی است که این دوستش، راضی است که این دوست، راضی است که رفیقش در خانه‌اش نماز بخواند، همین کافی است. اما علم به رضا کافی است، انشاء لازم نیست. بنابراین بعضی از امور است که صرف رضای درون کافی است، برای اینکه مانع عدم رضا است. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. ما وقتی طیب نفس رو احراز کردیم که ذره فلاح بود. پس بنابراین گاهی کار به متوقف بر انشاء است، یا فعلی یا قولی. گاهی صرف رضا کافی است، گاهی هم رضای مبرز میطلب از نظیر رجوع مرد به زن در ادیره. آیا فسق از قبیل رجوع مرد به زن در ادیره است، یا از صنف انشائیات است؟ چون از صنف انشائیات است، اون چه در فرمایشات دروس و مرحوم شیخ نقل کردن، گرچه نظر نهایی ندادن، قبولن تماسیعتی، انشاءالله در تماسیعتی روشن خواهد شد که صرف ادعا، صرف اقرار، صرف قصد مبرزدار هیچ کدوم قصد نیست. این هم نکته دوم. مطلب سوم آن است که این فصل، این ادعای فصل، وقتی کسی فصل کرد، ادعای فصل کرد و دیگری انکار میکند، باید سوگند یاد کند. این سوگند اگر چون چه با یه مدعی بود که مشتری فصل کرد، باید بیانیه اقام کند، و اگر نشد سوگند یاد کند. سوگند یاد کند که چی؟ شما فصل کردی و این برش دشوار است. این باید ثابت کند، این محضورش نیست. اما مدعی، مشتری که مدعی فسخ است، این باید بیانه اقامه کنه. اگر بیانه اقامه کرد که مطلب به نحو ثابت ثابت باشد، اگر نوبت به سوگند رسید او می تواند به صورت بتی سوگند یاد کند که من فسخ کردم، و اگر او نتوانه سوگند یاد کند، یا گفتیم به اینکه او مدعی است، مدعی سوگند ندارد، مشت بایع که منکر فسخ است با سوگند یاد کند، بایع دستش خالی است، فقط یه استصحاب عدم دارد، میگوید به اینکه قبلا فسخ نبود الان کماکان، این اصل عملی در دست بایع است، بایع اصالت عدم فسخ دارد. آیا می تواند به استناد این اصالت عدم فسخ سوگند قطعی یاد کند که شما فسخ نکردی؟ با اینکه این اماره نیست، این اصل است، واقعی را نشون نمی دهد. اگر کسی فتوا داد که باید به استناد اصالت عدم فسخ می تواند سوگند بطی یاد کند، خب می تواند، خود ساده می شود، ولی همچین جرأتی بسیار بعید است. اونی که در دست بایع است یه اصل است که دون اماره است، بعد سوگند یاد کند که یقیناً شما فسخ نکردید، دیگه نمیشه. اگر گفتیم به استناد اصل برا اصل عدم میتواند سوگند یاد کند که سوگند بطی یاد کند، اگر نشد سوگند یاد میکند که من نمیدانم شما فسخ کردید، این حق است. منتها آیا سوگند و عدم علم کافی است برای محکمه یا سوگند بطی میخواهد؟ اگر گفتیم این سوگند و عدم علم کافی، یعنی سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم شما فسخ کردید، این کافی باشد، با محکمه برای علم رأی صادر میکند. اگر این کافی نباشد، این حرف برمیگردد به منکر، به مدعی، یمین مردوده را مدعی انشاء میکند، به صورت بعد سوگند یاد میکند قطعا که فسخ کرده است، چون خودش مدعی فسخ دیگه. فتحسر که اگر چنون که مشتری مدعی فسخ بود و بایع منکر فسخ بود، چون اصل موجودی در مسئله به نفع بایع است، اگر مدعی بیان اقامه کرد که ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به سوگند منکر میرسه، منکر دستش خالی است، چیزی در دست او نیست مگر اصل حساب عدم، آیا منکر می تواند به استناد اصالت عدم سوگند بطی یاد کند که شما فرض نکردی، با اینکه این اصل واقعی را نشون نمی دهد؟ اگر نتوانست کما هو ظاهر، آیا مرحله بعدی که سوگند به عدم علم است کافی است؟ سوگند یاد کند که ما اطلاع ندارم شما فرض کردی، آیا کافی است؟ اگر کافی بود که ثبت المطلوب، اگر نبود نوبت به مطلب سوم میرسد، و اون این است که این یمین برمیگردد به منکر، منکر سوگند بطی یاد میکند چون کار خودش دیگه، به صورت قطع سوگند یاد میکند که من فسخ کردم. اینا سه چهار مطلبی بود که مربوط به بحث دیروز بود. غذا انشاءالله اگر چون چه مدعی بخواد سوگند کند عدم علم کافی نیست، باید علم و عدم باشد که بطی باشد. خب اما نظر دقیق تری در اصل مسئله، اینا سه چهار نکته بود مربوط به اونچه که باید در فرمایشات مرحوم صاحب دروس و شیخ انصاری و اینا تحر میشه که کمبود فرمایش اونها بود که جبران شد. اما تحقیق نهایی در اصل های مسئله اولا، اختلاف بایع و مشتری، چون خیلی از اینها مربوط به مسائل غذاست. از سابق هم میگفتم اگر کسی مکاسب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کند، در بسیاری از ابواب فقه مجتهد خواهد شد. البته بخواند، نه ترجمه را، نه ترجمه بکنم براش. وقتی کتاب را خوند، فردا بتواند اون کتاب درس بگوید. بقیه اتلاف عمر، اتلاف عمر یعنی اتلاف عمر. اتلاف عمر حقیقت شرعیه نداره. کسی یه درسی بره، بعد نتونه فردا اون رو تدریس بکنه، که میشه اتلاف عمر. این چی نیست که آیه لازم میشه یا ایها الذین آمنوا، اتلاف عمر اینه که اگه کسی درسی رو خوند، نتوانست این امانت الهی را به نسل بعد منتقل کند، فقط اتلاف عمره. این کارشونه. هرگز از اون راهی که مرحوم موشه شهید رضوان در مولیه نوشتن نباید تبع کنید. ما کلمه کلمه به صورت ریاضی که این صفحه، این صدر چند تا مطلب دارد، یه خودکار دست ما باشه بگه این صفحه 20 مطلب داره، 30 مطلب داره، حد اقل مطالبی که در صفحات مکاسب است 10 تا 15 تا 20 تا، اینجوریه. اگر نه خب اختلاف عمره. مطلب اساسی این است که اختلاف بایع و مشتری، اینا همه از متن فرمایشات در میاد دیگه. اختلاف بایع و مشتری در فصل و عدم فصل، این مشتری مدعی فصل است. باید من یه هفته قبل فصل کردم، شما نبودی تحویلتون بدم. چون اگر فصل در همون زمان باشد که خب بگم فسخ تو، فرض این است که این تلف شده و این میگوید من که من قبل از تلف شدن فصل کردم، الان یه هفته گذشته. یا این تلف نشده، این هست ولی وضع بازار عوض شد، این به فروشنده میگوید من به شما دسترسی نداشتم اعلام کنم، من یه هفته قبل فصل کردم. تنازع حقوقی ثمر حقوقی هم داشته باشد. این اختلاف گاهی برای این است که، یا مسائل روز دیگه، گاهی برای آن است که مشتری میبیند این ثمنی که یه هفته قبل یا یه ماه قبل او داده الان درآمد بیشتری دارد، میگه من فصل کردم تا اون سمن را استرداد کند، از منافع اون سمن استفاده کند. مثلا یک کارای رو خریده، یک ماه قبل به یک سکه خریده، بعد طول این کالا هم معیب بوده، هم خیار عیب دارد. بعد اینکه فهمید خیار عیب دارد، بعد این سکه رفته بالا. این میگوید من یه هفته قبل فرض کردم، یعنی اون یه سکه که مال یه هفته قبل، این سکه رو یه هفته قبل باز به من میدادی، حالا تفاوت قیمت فراوان شد دیگه. این که مدعی فصل است، بلکه ثمن را برگرداند تا از منافع و درآمدهای زائد اون ثمن استفاده کند. این یک. و گاهی هم که مدعی فسق است، برای آن است که یه اتومبیل مثلا خریده، این اتومبیل معیب بود، این خیال کرده این که این اتومبیل با همه این عیبش قابل استفاده است. بعد یه مدتی دید که این افتاد به هزینه، به فروشنده اعلام میکند که من یه هفته قبل فصل کردم. چرا این ادعا میکنند؟ برای اینکه این هزینه نگهداری این اتومبیل را در این یه هفته از فروشنده بگیرند. پس ادعای فصل تارتن برای بهره‌وری از منافع و درآمدهای زائد ثمن است، گاهی برای آن است که این هزینه های تحمیلی بر این کالا را از فروشنده بگیرد. این امر ساده نیست تا بگوید خب بالاخره حالا یه بگو پسختو، اینجور نیست. اگر ادعای فصل برای آن است که منافع سمن را از بایه بگیرد یا هزینه های تحمیل شده بر این کالا را از بایه دریافت کند، اینجا صرف اینکه کسی بگوید این فصل مسموع است چون از باب من ملک شیء ملک الاقرار به از باب اقرار است و اقرار العقلاء را انفسهم نافذ، این تام نخواهد بود به حسب ظاهر، برای اینکه این با ادعا همراه است، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، نه اقرار العقلاء لانفسهم نافذ باشد. خب بنابراین اگر چونچه بایه ادعایش این است که فصل نکردید یا انکارش این است به مشتری ادعای اون است که فصل کرد، این گاهی برای آن است که از درآمد ثمر استفاده کند، گاهی برای آن است که هزینه های تحمیلی نسبت به کالا را از فروشنده بگیرد، گاهی هم ساده است. این قسم ساده را مرحوم شهید در دروس طرح کرده، مرحوم شیخ در مکاتب طرح کرده و مانند، اما قسم پیچیده را طرح نکرده. تفاوت این دو قسم آن است که اونجا که ساده باشد سخن از اقرار العقلاء هست، اما اونجا که پیچیده باشد این اقرار همراه با ادعاست. خب چون این دو صورت کاملا از هم جدا فرق میکنن، ما این رو در دو جهت بحث میکنیم. صورت اولا اونجایی است که مشتری که مدعی فسخ است روی دو هدف هست، یا جمعا یا فرادا، مسنا و فرادا، یا برای آن است که منافع ثمن را دریافت کند گذشته از استرداد ثمن، یا برای آن است که هزینه تحمیلی بر کالا را از بایه بگیرد. در اینجا یه سلسله بحث به حسب قواعد قضایی است، یه سلسله بحث به حسب روایات وارد است، یعنی حکم قضا یه مطلب، مسئله فقهی مطلب دیگه. به حسب حکم قضا مشتری مدعی است، بایه منکر است و اون چی که در دست بایه است اصالت عدم فسخ است. مدعی با مشتری قولش مخالف اصل است، بایه قولش موافق اصل است. با این معیار معلوم می شود کی مدعی است کی منکر است. وقتی روشن شد مشتری مدعی است به بایه منکر، مشتری باید سوگند یاد کند، بایه بیان اقامه کند، مشتری باید بایه باید سوگند. اینجا حکمش همان است که گذشت، که اگر مشتری توانست بیانه اقامه کند که ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به یمین بایه میرسد، بایه چیزی در دست او نیست الا اصالت عدم فصل. اگر چونچه به استناد این اصالت العدم توانست سوگند بطی یاد کند که ثبت المطلوب، و اگر اشکال کردیم گفتیم به این که چه قدرتی است به استناد اصالت العدم که دون الاماره است و اصل عملی بیش نیست و واقعی را نشون نمیدهد، این سوگند بطی یاد کنند که شما فصل نکردید. پس از این مرحله باید تنزل کرد به سوگند به عدم اطلاع. اگر سوگند به عدم اطلاع کافی بود که ثبت المطلوب، نشد که این حرف برمیگردد به مدعی، این یمین مردوده را مدعی به صورت بط ایراد میکند، سوگند یاد میکند که من فصل کردم. خب هذا تمام الکلام در صورت اولا به حسب قواعد قضا. اما در همین صورت اولا به حسب قواعد فقهی دیگر که در لابلای فرمایشات مرحوم شهید و شیخ رضوان الله علیهم مطرح بود، چیه؟ برخی ها خواستن بگویند به این که درست است که به حسب قوانین قضا مشتری مدعی است و بایع منکر و قول بایع که منکر است مع الحرف مقدم است، لکن در خصوص این مسئله قول مشتری مقدم است لقاعدت عین. قاعده اولا که مستاد از نصوص است اسم الملک شیئا ملک الاقرار به، چون خیار ملک مشتری است، ملکم اعم از آن است که به این تعلق بگیرد یا حق، حق هم جز املاک ذی حق است، چون خیار حق خاص است به ملک مشتری است، مشمول این قاعده است من ملک شیئا ملک الاقرار به. اگر کسی خیار در اختیار اوست، او مالک خیار است، هر چه گفت مسموع است. میخواد بگد من فصل کردم مسموع است، بخواهد بگد من عرش میگیرم مسموع است. مالک شعور وابسته به خیار مشتری است، من ملک شیئا ملک الاقرار به، به اصطلاح این. منتها قبلا هم اشاره شد که ما یه همچه قاعده متقنی داشته باشیم تا به همه شؤون لوازم او بتوانیم عمل بکنیم ثابت نشده. البته اگر توضیح لازم باشه و گذشته کافی نباشه ممکنه بعد مطرح بشه. به استناد این قاعده تخیل می شود که حق با مشتری است و مشتری با سوگند محکمه را به نفع خود پایه می باشد. در همه موارد باید مشخص باشد که مسئله فقهی از مسئله قضایی کاملا جداست. اگر مسئله فقهی را از یه فقیه مرجعی سؤال کردن، این شخص سؤال کننده بین خود و بین خدا و خود هر چه دارد عمل میکنه. اما وقتی وارد محکمه شدن، اگه مصالحه کردن که نعم الامر، اگه مصالحه نکردن در محکمه یا باید با بیره مسئله حل بشه یا با یمین. البته دو مطلب دیگر محکمه را پایان میرساند که اون غالبا در این جهات مطرح نیست، که اقرار و دیگری علم حاکم. برخی ها خواستن بین علم حاکم در حق الله و حق الناس فرق دارن، که علم قاضی در حق الله ثابت است، در حق الله ثابت نیست. بعضی هم گفتن نه، هر دو قسم رو میگیریم. ولی بالاخره کسی وارد محکمه شد، باید روی این قوانین بیرون بیاد. یه مسئله شرعی و فقهی نیست که یک فقیه بگوید اون شخص عمل بکنه. خب اگر در محکمه گفتیم حق با مشتری است، نه معناش این است که به استناد من، اگر هم قاعده تام باشد، به استناد من ملک شیء الملک الاقرار به استناد این چون اقرار کرده به فصل ثابت می شود. خیر، بلکه چون اقرار کرده است زمینه تقدم قول او فراهم است معل حلف، و چون کار خودش است می تواند به صورت جد سوگند یاد کند که من فصل کردم. قاعده دوم قاعده است که اغلایی است، فرائض اغلا اعتراضات مردمی هست، مورد تصویب بشر است که اقرار الاغلا علا انفسهم نافذ. این شخص اقرار کرده است که من حق عرش ندارم، خیار ندارم، خیارم رو اعمال کردم به فسق. این که مدعی فسق است اقرار دارد به این که من خیارم ثابت شده، اقرار دارد که من دیگه عرش حق مطالبه ندارم. درست است که این بحث به ظاهر ادعای فسق است، ولی اقرار به سقوط خیار است، اقرار به سقوط عرش است، اقرار اغلا علا انفسهم نافذ است. گاهی تخیل می شود که به استناد قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به، یک، به استناد قاعده اقرار الاغلا على انفسهم نافذ، دو، در اینجا حق با مشتری است البته مع الحرف. وقتی گفتن قول مشتری مقدم است، یعنی با سوگند این نظیر تقدیم احد الامارت بر اماره دیگر نیست، تقدیم احد و دلیل بر دلیل دیگر بر اساس نص و ظاهر یا ظاهر و ازهر نیست. اگر گفتن در محکمه قول فرون شخص مقدم است یعنی محل حل، اینجور نیست که قاضی بخواهد فصل خصومت کند بگر حق با این آقاست. خب اگر چون که این دو امر ثابت شد، خب قول مشتری مقدم است ملحق، لیکن در باره این امر دوم و همچنین در تتمه امر اول شما خواستید بگید من ملک شیئا ملک الاقرار به، یا گفتید اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، حوزه نفوذ اقرار جایی است که علیه خود مغیر باشد، اما اگر به سود اقرار کننده باشد که قاضی اقرار و قرار نمی کرد، این ادعاست. در اینجا در این صورت اولا که محور بحث بود، مشتری هدفی دارد و این است که میخواد از منافع ثمن، این سکه چون بالا رفته، قیمتش بالا رفته در یه هفته، ایشون میگه من یه هفته قبل فصل کردم، اون سمن که سکه بود باید برگرده مال من بشه، یه همچه هدفی رو داره دیگه. یا هزینه این اتومبیل دست دوم را در این مدتی که من فصل کردم برای نگهداری به شما دادم، هر شب بردم تو فرودپارک گذاشتم کرایش دادم یا حق پارک دادم چیزش دادم، باید مجدش بدید یا این حق بدید، این هزینه رو بدید. خب بنابراین صورت اولا این است که مشتری که منکر مدعی فسق است دو هدف یا لاقل احد الهدفین رو تعقیب میکند، یا منافع ثمن را میخواهد یا هزینه های مثمن را یا هر دو. این که با اقرار حل نمیشود، که شما میخواید با اساس اقرار العقلا حل کنید، این که ادعاست. پاسخ این اشکال این است که اقرار عقلا که نافذ است، یه مسب و محور اصلی دارد، یه لوازم جنبی اونجا که گفته می شود اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، و اونجا که گفته می شود اگر اقرار به سود او باشد این در حقیقت ادعاست نه اقرار، اون مذهب و محور اصلی رو باید ملاحظه کرد، نه حواشی جنبی رو. شما باید ببینید به این که مشتری که مدعی فسق است، مقر فسق است، چی دارد میگه؟ یه لوازمی دارد که اون لوازم البته به سود اوست. ما درباره لوازم او فعلا بحث نمی کنیم. اصل این اقرار العقلاء علی انفسهم محور بحث است. ما ببینیم آیا اینجا اون مذهب به اصلی اقرار به سود باقی مشتری است یا نه؟ میبینیم مذهب به اصلی، محور اصلی، مدار اصلی اقرار به سود اونیست. این چون کالای معیبی رو خریده که وقد عقدوا علی المعیب و استقر خیار العیب، خیار حق تلق و حق مسلم اونست. الان او دارد میگه من حقم رو ساقط کردم بالفصل. این اقرار به فصل اقرار به اسقاط حق خیار است، این که به سود او نیست، این حق خود شده، میگه من ساقط کردم. حالا اهدافی دارد، لوازم جنبی او را همراهی میکند، مطلب دیگه است. این معنا بر اساس اقرار العقلاء علی انفسهم ثابت میشود. خب یا به استناد من ملک الاقرار به، یا به استناد اقرار العقلاء علی انفسهم، این ثابت میشه. البته حرف نهایی هم در پیش هست. اگر به استناد این ثابت شد، میتوان گفت به این که قول او معل حرف مقدم است. اگر ما قواعد خاصه مسئله را رعایت نکنیم، مشتری مدعی فسق است یک، بایع منکر فسق است دو، سر اینکه با یه منکر فصل است و اینکه قولش موافق با اصل عدم فصل است، در محکمه قول منکر مع الحرف مقدم است اگر مدعی بینه اقامه نکند. این قاعده اولیه باب قضا. اما در خصوص مقام قول مشتری مقدم است مع الحرف به استناد قاعده من ملک، به استناد قاعده اقرار الوغلا. البته قبلا گذشت که نه قاعده من ملک تام است و نه این قاعده را میتوان فتوا داد که همه حدودش تام. الحمدلله رب العالمین.